بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم و در مجله خبری نیمه شب با مجموعه ای از گزارش ها در باره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی میرساند.
با سلام، مردان مسلح فلسطینی یک امدادگر خارجی را به گروگان گرفتند. به گفته مقام‌های فلسطینی روز دوشنبه شبه نظامیان یک امدادگر اسپانیایی را در نوار غزه رو بودند. مرد به گروگان گرفته شده روبرتو ولای 34 ساله کارمند مجمع همکاری برای صلح، یک سازمان خیریه اسپانیایی است. به گفته مقام‌های ناتو 55 روسی در افغانستان کشته شدند. مقام‌ها می‌گویند نیروهای ناتو روز دوشنبه در درگیری 6 ساعته‌ای با روسیان در جنوب افغانستان 55 شبه نظامی را کشتند. در این درگیری‌ها که در منطقه دهچوپان استان زابل روی داد، یک سرباز ناتو نیز کشته شد. مقام‌های ناتو می‌گویند در طی عملیات 20 شبه نظامی را نیز دستگیر کردند. دو مأمور انتخاباتی در کنگو کشته شدند. به گفته مقام‌های جمهوری دموکراتیک کنگو، بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه، دو مأمور انتخاباتی در شرق این کشور کشته شدند. به گفته این مقام‌ها اوایل روز دوشنبه سربازی که مست به نظر می‌رسیده این مأموران انتخاباتی را کشته است. انتظار می‌رود نتیجه انتخابات در چند هفته آینده اعلام شود. نخست وزیر پیشین ایتالیا رسماً به فساد متهم شد. وکیل مدافع سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، روز دوشنبه اعلام کرد آقای برلوسکونی و دیوید میلز، یک وکیل بریتانیایی، متهم به فساد شدند. آقای برلوسکونی متهم است که به دیوید میلز باج داده تا در دو دادگاه پیشین در مورد شرکت عظیم رسانه‌ای برلوسکونی دروغ بگوید. کابینه اسرائیل ائتلاف با حزب ناسیونالیست افراطی این کشور را تایید کرد. با رأی کابینه اسرائیل، آگیدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل بتنو، بخشی از ائتلاف حاکم بر این کشور خواهد شد. قرار است پارلمان اسرائیل بعد از ظهر روز دوشنبه پیوستن آقای لیبرمن به کابینه را تایید کند. آگیدور لیبرمن به عنوان معاون نخست وزیر اسرائیل در امور تهدیدات استراتژیک پیش روی اسرائیل بر ایران تمرکز خواهد کرد. و در پایان اینکه نخست وزیر اسرائیل میگوید ممکن است به زودی حملات خود به غزه را گسترش دهد.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره کوتاه میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید.
Confirm the peaceful nature of Iran's nuclear program, which obviously is a matter of serious concern.
محمد البرادعی میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی نمیتواند بگوید برنامه هسته ای ایران مسالمت آمیز است. گزارشی خواهیم شنید از کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا. همچنین گزارشی می‌شنویم درباره نشست آسیان در چین.
In the light of recent events in North Korea, peace and security has never been more important. Although ASEAN is not a security organization.
گزارشی درباره تغییرات آب و هوا و تأثیرات اقتصادی آن و گزارش‌های دیگر. محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای کره شمالی و ایران سخنرانی کرد. آقای البرادعی گفت هنوز سازمان او نمیتواند بگوید برنامه هسته‌ای ایران مسالمت آمیز است. او بر گفتگوی غرب با ایران به منظور رسیدن به راه حلی همه جانبه تاکید کرد و گفت در چنان صورتی نگرانی هر دو طرف از میان خواهد رفت. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
آقای البرادعی گفت سازمان بین المللی انرژی اتمی هنوز نتوانسته است بر ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مهر تأیید بزند.
سازمان بین المللی انرژی اتمی از همین رو نمیتواند ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه اتمی ایران را تأیید کند و این آشکارا موضوع یک نگرانی جدی است.
To confirm the peaceful nature of Iran's nuclear program, which obviously is a matter of serious concern.
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی هنوز هم بر آن است که با گفتگوی اروپاییان و سایر طرف‌ها که از آنها نام نبرده با ایران میتوان به راه حل همه جانبه‌ای رسید، به گونه‌ای که نگرانی امنیتی ایران و نیز نگرانی جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران برطرف گردد.
I still hope that ultimately through dialogue between Iran and its European and other partners, conditions will be created to engage in a long overdue negotiation.
من هنوز امیدوارم سرانجام از راه گفتگوی ایران و اروپاییان و سایر طرف‌ها شرایطی به وجود آید که راه برای گفتگوی بیشتر و رسیدن به حل و فصل همه جانبه هموار شود، آنچنان که این حل و فصل از یک سو مکمل تلاش بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و پرداختن به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران شود و از سوی دیگر به نگرانی‌های امنیتی و سایر نگرانی‌های این کشور بپردازد.
While on the other hand, also addressing Iran's security and other concerns.
محمد البرادعی که در حضور نمایندگان 192 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، با پرداختن به کره شمالی و پیمان منع همه جانبه آزمایش هسته‌ای گفت این پیمان هنگامی جنبه اجرایی پیدا می‌کند که 44 کشوری که دارای تأسیسات و پژوهش هسته‌ای هستند آن را از تصویب نهایی بگذرانند. تا کنون تنها 34 کشور از این مرحله گذشتند. اسرائیل، پاکستان، چین، هند و کره شمالی، یعنی قدرت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای، در میان 10 کشوری هستند که پیمان را امضا نکرده و یا به تصویب نهایی نرساندند.
گزارش امیر آرمین را می‌شنیدید. مسئله چگونگی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اعمال تحریم علیه ایران روز دوشنبه بخشی مهمی از کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا را به خود اختصاص داد. در حالی که بر اساس طرح ویژه رئیس جمهوری آمریکا به نام طرح امنیتی برای تکثیر سلاح‌ها که هدفش جلوگیری از قاچاق انواع سلاح‌های کشتار جمعی و تکنولوژی‌های آن از راه هوا، زمین و دریاست، در حال حاضر در خلیج فارس عملیاتی آزمایشی از سوی آمریکا و متحدانش در جریان است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این عملیات مستقیما به هیچ کشوری مربوط نمی شود. در حال حاضر 80 کشور عضویت این طرح را پذیرفتند. پریچهر فرزام گزارش می دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت قطعاً دولت ایران در برابر رفتارهایش بهایی خواهد پرداخت. شان مکرمک سخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه خود گفت من نمیخواهم کلمه مجازاتها را به کار برم، اما قطعاً دولت ایران به خاطر عدم تبعیت از مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بهایی را خواهد پرداخت. همانطور که هم در قطعنامه هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم در قطعنامه شورای امنیت به این مسئله اشاره شده است. وی گفت البته بخش از این قطعنامه یک استراتژی دیپلماتیک را در بر دارد که ما کم کم آن را برای فشار بیشتر بر دولت ایران برگزیده ایم. هدف از این نوع دیپلماسی آن است که در درجه اول از توانایی آنان برای تولید بمب اتمی جلوگیری کنیم و در درجه دوم آنان را به محاسبه مجدد واداریم، به این محاسبه که آیا بهتر است در مذاکرات با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 با جامعه بین‌المللی درباره برنامه‌شان کنار بیایند یا نه. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه در این باره که آیا به کار بردن کلمه مجازات در رابطه با دولت ایران صحیح است یا نه به خبرنگاران حاضر در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه این وزارتخانه گفت می دانید بالاخره تحریم های بر ایران اعمال خواهد شد. در نتیجه می توان هم کلمه مجازات را به کار برد و هم کلماتی نظیر پرداختن بها یا تحریم ها. شان مکرمک سپس گفت عملیات طرح امنیتی در رابطه با تکثیر سلاح‌های اتمی که در حال حاضر در خلیج فارس روز دوشنبه و سه شنبه در جریان است مستقیما به هیچ کشوری مربوط نمی شود و این مطلب را برای تصحیح هر نوع برداشت اشتباهی از تمرین ها ابراز کرد. شان مکرمک همچنین با اشاره به قرارداد روسیه و ایران در ساختن نیروگاه اتمی بوشهر گفت ما درباره این موضوع به خصوص با دولت روسیه صحبت کرده ایم. این صحبت ها به دولت کلینتون برمیگردد. بنابراین مدتی است که در این باره با روسیه صحبت شده است و دولت روسیه هم درباره ایران و برنامه های اتمی اش نگرانی دارد. نگرانی که روز به روز بیشتر می شود و پرسش های زیادتری را به وجود می آورد. پرسش های بیشتری از سوی جامعه بین المللی و خود روس ها درباره برنامه اتمی ایران. دولت روسیه چارچوب قرارداد با ایران را دوباره سازی کرد و درباره اش سخن گفت. اما ما درباره این قضیه به طور خصوصی با روس‌ها صحبت کرده ایم. شان مکرمک در پاسخ به یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه که می‌پرسید منظورتان این است که روس‌ها ممکن است خود تصمیم بگیرند که سوخت لازم را به ایران تحویل ندهند، گفت می‌دانید از حالا تا آن موقع بسیاری از چیزها ممکن است تغییر کند. شما می‌توانید قطعنامه شورای امنیت را که تصویب شده است در دست داشته باشید. رفتار و اعمال ایرانی‌ها ممکن است عوض شود. باید دید ما با شرایطی که در آن موقع حکم فرماست روبرو خواهیم شد و من مطمئنم تصمیمات دولت روسیه بر اساس تعهدات بین‌المللی آن دولت و همچنین منافع ملیش خواهد بود. شان مکرمک آنگاه گفت در حال حاضر پیشنویس قطعنامه نزد کشورهای گروه 5 به علاوه 1 است و ما انتظار داریم که گفتگوهای بیشتری طی روزهای آینده در نیویورک و در پایتخت‌های اروپایی در این باره به عمل آید.
گزارش پریچهر فرزان بود از کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت‌های خاورمیانه در انتظار تغییری در سیاست خارجی آمریکا پس از انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر هستند و امید دارند دولت بوش در پی این انتخابات از نظر سیاسی ضعیف‌تر شده و در نتیجه با ایران و سوریه به گفتگو بنشیند، راهی برای خروج از عراق پیدا کند و به مسئله فلسطینی‌ها علاقه بیشتری نشان بدهد. اسرائیل هم مراقب هر گونه تغییر استراتژی ایالات متحده به ویژه نسبت به فلسطینی ها و ایران و سوریه است. مریم احمدی گزارش می دهد.
هشام یوسف از مقامات اتحادیه عرب در یکی از مصاحبه های اخیر خود گفت منطقه خاورمیانه بسیار آسیب پذیر است و نمی تواند مشکلات و چالش های تازه را تحمل کند. نمی توان اوضاع را به همین صورت نگاه داشت، نه در عراق، نه در غزه و نه در لبنان. با ادامه این وضعیت مشکلات بیشتری پیش رو خواهد بود. دولت بوش از سال 2001 که قدرت را به دست گرفت خود را نسبت به آرایش تازه نقشه سیاسی خاورمیانه متعهد دانسته است و آقای بوش مکرر از رویای خود در مورد ایجاد یک خاورمیانه جدید صحبت کرده است. اما پس از گذشت 5 سال به گفته بیشتر تحلیلگران اوضاع بهتر نشده و نفوذ ایالات متحده در منطقه هم به پایین ترین سطح خود رسیده است. نتیجه یک نظرسنجی که در ماه ژوئن توسط مؤسسه تحقیقاتی پیو انجام شد نشان می دهد در مصر، اردن، پاکستان و ترکیه کمتر از 1/3 مردم نسبت به ایالات متحده نظری مثبت دارند. جان آلترمن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن میگوید عملاً همه چیز بدتر از 5 سال پیش است. عراق بدتر است، مسئله فلسطینی ها بدتر است و ایران هم بدتر است. بسیاری از عرب ها دولت بوش را مسئول می دانند و به ویژه به جنگ عراق، حمایت آمریکا از اسرائیل، در رویارویش با حزب الله لبنان و بیتفاوتی نسبت به مسئله فلسطینی ها اشاره می کنند. تلاش های دموکراتیک متوقف شده و دولت های غیر دموکراتیک طرفدار آمریکا در مصر، عربستان سعودی و اردن از گام برداشتن به سوی دموکراسی تفره می روند. پیروزی حماس در انتخابات فلسطینی در ژانویه گذشته سبب تقویت موضع کسانی شد که استدلال می کردند ثبات مهمتر از دموکراسی است. بدتر از همه این که بزرگترین تجربه دموکراتیک یعنی عراق سبب گسترش ناامنی و جنگ‌های خونین فرقه‌ای در این کشور شده است. با این حال بسیاری از مقامات عرب با این سوال مواجهند که آیا دموکرات‌ها برای مشکلات منطقه پاسخ بهتری دارند؟ به خصوص با توجه به اینکه سنتاً دموکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان از اسرائیل بیشتر حمایت کردند. عیاد المناح تحلیلگر کویتی میگوید در صورت پیروزی دموکرات‌ها حمایت از نیروها و دولت‌های میانه‌رو ضعیف‌تر خواهد شد. اما باور عمومی بر این است که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر و از دست دادن کرسی‌هایی از مجلس نمایندگان و سنا دولت بوش را به بازبینی سیاست خارجی وادار خواهد کرد. از این رو دولت‌های عرب در انتظار شنیدن توصیه‌های کمیته‌ای هستند که با ریاست جیمز بیکر جمهوری‌خواه و لی همیلتون دموکرات سرگرم جستجوی راه حل برای مشکل عراق است. بناست توصیه های این کمیته پس از انتخابات اعلام شود، اما جیمز بیکر پیشتر هم نظرات خود را علناً اعلام داشته و سیاست دولت بوش در مورد گفتگو نکردن با ایران و سوریه را زیر سوال برده بود. اما بنا به تحلیل اسوسییتد پرس مشکل اینجاست که اگر ایالات متحده با این دو کشور به گفتگو بنشیند، ایران خواستار این می‌شود که آمریکا برنامه اتمی‌اش را بپذیرد و سوریه می‌خواهد تحقیقات درباره قتل رفیق حریری پایان بگیرد و ایالات متحده به طور ضمنی حضور و نفوذ سوریه در لبنان را بپذیرد. چه در مورد ایران و چه در مورد سوریه بعید به نظر می رسد که ایالات متحده بتواند به این خواست ها تن دهد. شاید از همین روز که ریچارد هست از شورای روابط خارجی آنطور که در مقاله‌ای در فاینانشیال تایمز نوشته خاورمیانه را منطقه‌ای می بیند که تا ده ها سال دیگر همچنان با مشکل دست به گریبان خواهد بود.
گزارش مریم احمدی بود در باره سیاست ها و مشکلات ایالات متحده و دولت جورج بوش در منطقه خاورمیانه. ون جیاباو نخست وزیر چین از کشورهای جنوب شرقی آسیا خواست همکاری های نظامی خود با این کشور را افزایش دهند. درخواست نخست وزیر چین در نشست یک روزه انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آسیان در شهر نانینگ در چین عنوان شد. چین کمونیست 15 سال پیش به این نشست پیوست. هدف از این نشست گسترش فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی میان کشورهای آسیایی جنوب شرقی است. شرح بیشتر را از علی سجادی می‌شنویم.
منظور از نشست روز دوشنبه آسیان در شهر نانینگ در جنوب چین کاملا خلاف هدف اولیه از تشکیل آسیان در 39 سال پیش بود. در آن زمان نگرانی کشورهای آسیای جنوب شرقی از تلاش چین به منظور گسترش انقلاب در منطقه باعث گرد همایی کشورهایی شد که خود را در معرض خطر انقلاب می دیدن و به این ترتیب آسیان به وجود آمد. اما اکنون آنان چین را پذیرفتند و پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری آن را تحسین می کنند. مقام‌های چین نیز می‌گویند مبادلات تجاری میان چین و آسیان حدود 40% هر سال افزایش می‌یابد و در سال 2005 به 130 میلیارد دلار رسیده است. ون جیاباو نخست وزیر چین به مهمانان خود در نانینگ گفت زمان آن فرا رسیده که کشورهای آسیان مناسبات نظامی خود را افزایش دهند.
15 سال گذشته روابط میان چین و کشورهای آسیان پیشرفت کرده. زن و تردید نسبت به یکدیگر رفع شد و گفتگو جای آن را گرفت و اعتماد متقابل افزایش یافت و بالاخره مشارکت استراتژیک ایجاد شد. امروز مناسبات میان چین و آسیان در بهترین حالت خود در تاریخ قرار دارد.
کشورهای عضو آسیان عبارتند از برونئی، برمه، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند. نشست یک روزه نانینگ بر گسترش تجارت در منطقه تمرکز داشت، اما موضوع آزمایش اتمی کره شمالی در ماه گذشته نیز در دستور کار بود. گلوریا ماکاپاگال آریو رئیس جمهوری فیلیپین در نشست روز دوشنبه گفت این گردهمایی امکان گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای را نیز میان رهبران فراهم آورد.
In the light of recent events in North Korea, peace and security has never been more important. Although ASEAN is not a security organization,
به دلیل وقایع اخیر در کره شمالی، صلح و امنیت هرگز تا امروز به این درجه از اهمیت نبوده. اگرچه آسیان یک سازمان امنیتی نیست و تمرکز آن بر اقتصاد و همبستگی منطقه‌ای است، اما نشست آسیان و رهبران چین موقعیت خوبی برای بحث در مسائل اقتصادی و امنیتی فراهم آورده که قدرت ناشی از روابط محکم در مواقع بحرانی به همبستگی منطقه یاری رساند.
It helps tie the region together and strengthen solidarity in times of.
رهبران کشورهای آسیایی جنوب شرقی در این نشست مقرراتی وضع کردند که از برخورد میان اعضای این گروه جلوگیری کند. این مقررات قرار است از درگیری‌های احتمالی در حوزه جنوبی دریای چین نیز جلوگیرد. چین در این منطقه با چند کشور عضو آسیان اختلافات مرزی دارد.
علی سجادی گزارش می‌داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یک کارشناس بریتانیایی اخیراً گزارشی در مورد اثرات تغییرات آب و هوا منتشر کرده. در این گزارش هشدار داده شده که عدم کنترل روند فعلی گرمایش زمین منجر به نابودی اقتصاد جهانی می شود. بنابر این گزارش کشورهای فقیرتر زودتر و بیشتر از سایر کشورها از این روند آسیب خواهند دید. شرح بیشتر را در گزارش تارا عاطفی می‌شنویم.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت داده‌های علمی نگران کننده است و جهان هر روز گرم‌تر می‌شود و گازهای گلخانه‌ای عمدتاً مسبب این وضعیتند و تداوم این روند عواقب فاجعه باری به همراه خواهد داشت.
This disaster is not set to happen in some science fiction future.
تاجه قرار نیست مانند فیلم‌های علمی تخیلی در سالیان دور در آینده رخ دهد، بلکه در زمان زندگی ما این اتفاق می افتد، مگر آنکه اکنون اقدام کنیم نه بعدن. اما حالا این پیامدهای فاجعه بار غیر قابل بازگشت است.
اخیراً گزارش نیکولاس استرن انتشار یافته. در این گزارش 700 صفحه‌ای به بررسی تغییرات آب و هوایی و اثرات اقتصادی آنها پرداخته شده. نیکولاس استرن نویسنده این گزارش خود مشاور ارشد اقتصادی دولت بریتانیا و رئیس پیشین اقتصادی بانک جهانی است. آقای استرن در این گزارش هشدار داده که اگر گرمایش جهانی کنترل نشود، منجر به افزایش درجه حرارت زمین تا 5 درجه سانتیگراد در طی 100 تا 150 سال آینده خواهد شد و این افزایش درجه حرارت خشکسالی های شدید و سیل های سنگین را به وجود آورده و بیخانمان شدن صدها میلیون نفر را به همراه خواهد داشت. آقای استرن میگوید حتی یک تغییر کوچک در میزان درجه حرارت زمین عواقب غم انگیزی را در محل و چگونگی زیست بر روی کره زمین به دنبال خواهد داشت.
Further, the impacts are inequitable. Poor countries will be hit hardest and earliest.
به علاوه اثرات آن غیر منصفانه هستند. کشورهای فقیر شدیدتر و زودتر از سایر ضربه خواهند خورد و این در حالی است که کشورهای ثروتمند مسئول به وجود آمدن 3/4 گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین هستند.
اما در همین حال نیکولاس استرن پیش بینی می کند که هیچ کس از پیامدهای گرمایش زمین در امان نخواهد بود و چنانچه همین حالا اقدامی نشود، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان مختل خواهد شد، تا حدی که اثرات آن حتی با جنگ‌های جهانی و دوره رکود بزرگ قرن گذشته قابل قیاس است. وی میگوید در پیش گرفتن رویه مصممانه در کاهش گازهای گلخانه‌ای حدود 1% بر تولید ناخالص ملی اثر می‌گذارد.
This is equivalent to paying on average 1% more for what we buy. That's manageable. We can grow and be green.
مثل این میماند که برای هر چه می‌خریم 1% بیشتر پرداخت کنیم. این قابل کنترل است. می‌توانیم رشد کنیم و همچنان سبز باشیم.
35 کشور صنعتی جهان پیمان کیوتو را امضا کردند. این پیمان کشورهای امضا کننده را متحد می‌سازد تا از میزان انتشار کربن بکاهند. هرچند ایالات متحده این پیمان را امضا نکرده است و دولت بوش می‌گوید که امضای این قرارداد بر رشد اقتصادی و میزان اشتغال تاثیرات منفی خواهد گذاشت. ایالات متحده بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه است، اما افزایش میزان انتشار گاز گلخانه‌ای توسط دیگر قدرت‌های اقتصادی رو به رشد نظیر چین و هند نیز بسیار نگران کننده است. بریتانیا از جمله کشورهای صنعتی است که به میزان قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود کاسته است. مهلت پروتکل کیوتو در سال 2012 به پایان می‌رسد. گفتگوها در مورد تغییرات آب و هوا و اقلیم با حمایت و ابتکار سازمان ملل متحد هفته آینده در نایروبی آغاز خواهد شد و این گفتگوها بر یافتن پیمانی جایگزین برای پروتکل کیوتو تمرکز دارد. بریتانیا در حال بررسی امکان اعمال مالیات سبز است، مالیاتی که بر خودروهایی با درجه آلودگی بالا و نیز خطوط هوایی اعمال شود. گوردون براون وزیر دارایی بریتانیا پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپایی تا سال 2020 30% از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهد. آقای براون همچنین اعلام کرده است که الگور، معاون ریاست جمهوری پیشین آمریکا، به عنوان مشاور ویژه دولت بریتانیا در مورد مسائل محیط زیستی کار خواهد کرد. آقای گور یک فعال جدی زیست محیطی است و اخیراً یک فیلم مستند تحت عنوان حقیقت ناجور تهیه کرده که بر تغییرات آب و هوایی تمرکز دارد.
گزارش تارا عاطفی را می شنیدید در باره اثرات گرمایش زمین. امروز سه‌شنبه نهم آبان ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 31 اکتبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، یکم اکتبر 539 سال پیش از میلاد،
در این روز کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری هخامنشی وارد شهر بابل شد. بابل در آن زمان مرکز یک امپراتوری بزرگ شامل عراق، لبنان، سوریه و فلسطین امروزی بود.
31 اکتبر 1517 میلادی،
در این روز مارتین لوتر کشیش آلمانی 95 اصل پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح مذهبی مسیحیت اعلام کرد. این اقدام سرآغاز پیدایش شاخه‌ای در مسیحیت به نام پروتستانیسم شد.
31 اکتبر 1776 میلادی،
در این روز جورج سوم پادشاه بریتانیا برای نخستین بار در سخنانی در پارلمان به مشکلات نیروهای آن کشور در نبرد با استقلال طلبان ایالات متحده آمریکا اذعان کرد. از زمان انتشار اعلامیه استقلال آمریکا در 4 ژوئیه نبرد نیروهای آمریکایی با سربازان انگلیسی آغاز شده بود.
31 اکتبر 1864،
در این روز کنگره ایالات متحده آمریکا نوادا را به عنوان ایالت 36 پذیرفت. نوادا در آن زمان 40,000 جمعیت داشت، در حالی که حد نصاب برای ایالت شدن 60,000 نفر بود. مردم نوادا از حزب جمهوری خواه، حزب ابراهام لینکلن حمایت می کردند و این امر کفه را به سود مخالفان بردگی تغییر می داد.
31 اکتبر 1892،
در این روز آرتور کانان دویل نویسنده اسکاتلندی نخستین جلد از مجموعه ماجراهای شرلوک هولمز را انتشار داد. آرتور کانان دویل با الهام از شخصیت جوزف بل، استاد خود در دانشگاه ادینبرو، چهره خیالی شرلوک هولمز را آفرید.
31 اکتبر 1917،
در این روز جریان جنگ جهانی اول نیروهای بریتانیایی به فرماندهی ادموند آلنبی به غزه حمله بردند. غزه در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود.
31 اکتبر 1956،
در این روز نیروهای اسرائیلی، فرانسوی و بریتانیایی در واکنش مخالفت‌آمیز به ملی شدن کانال سوئز از سوی جمال عبدالناصر رهبر مصر در کانال پیاده شدند. با تهدید شوروی به مداخله، آمریکا از متحدان غربی خواست کانال را ترک کنند.
31 اکتبر 1984.
و در این روز ایندیرا گاندی نخست وزیر هند و رهبر حزب کنگره توسط دو محافظ خود بنیت سینگ و ساتوانت سینگ ترور شد. محافظان از سیک های هند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی می‌اندازیم به عنوان چند خبر. مردان مسلح